را پیامک را ایمیل کنن و سایر شما دوستان. اما وقت نداریم، فقط اما قیاد آور شوم که خواهر خوب ما شکیلا سروری از مزار شریف پیامک دادن و ضمن اینکه ما را مورد محبت خودشان قرار دادن، آهنگی از فرهاد دریا درخواست کردن که این آهنگ را تقدیمشان میکنیم.
از اینجا تا به کابل آینه پرتم گلم، از اینجا تا به کابل آینه پرتم گلم، بکا گلهای دل برشان پرتم گلم، بکا گلهای دل برشان پرتم گلم، که کا گلهای دل بر چنگ چنگ است گلم، که کا گلهای دل بر چنگ چنگ است گلم، دلم از دوریش بسیار تنگ است گلم، دلم از دوریش بسیار تنگ است گلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم،
سپاس از همه شما دوستان عزیز شنونده که گلهای باغی با وسعت افغانستان عزیز هستین. دوستان عزیز شنونده، اجازه بدین که موضوع هفته دیگر هم خدمتتان بگوییم. پلیس خود باشیم موضوع هفته دیگه ماست و سوالی که شما میتونین دربارش فکر بکنین و جواب بدین ایست که اگه هر کسی پلیس خود باشه چی پیش خواهد آمد. انشالله که ما را با بخش پایانی امروز هم یاری بفرمایید.
گلانه
پدرها وقتی خانه میرن اشتکای ریزیشان دویده میاین و به بغل پدرشان میپرن، یا وقتی مادرکلان و پدرکلان ها میاین کلگی دویده میاین و دورش جمع میشن. در بیرون از خانه هم بعض وقتها شاید اتفاقهای از این دست هستیم که دو نفر تا هم دیگر میبینن بغل کشی میکنن و به هم دیگر اشتیاق نشان میتن. جملات از این دست که مشتاق دیدارت بودیم، چه سعادت نصیب ما شده که امروز شما را ملاقات کردیم هم زیاد میشنویم. ما این جمله ها رو به حساب تعارف نمیمانیم، به حساب حرف واقعی و صادقانه شخص میمانیم. این قسم رفتارها نشان میده که رفتارهای ما چقدر میتونه ما رو در میان مردم محبوب بسازه. حضرت علی علیه السلام میفرمایند با مردم به گونه رفتار کن که اگر روز تو را ندیدند مشتاق دیدنت شوند. ۳۸۲۶ در ایران و ۰۷۹۴۷۱۷۴ در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که عرفا نظرها و پیشنهادهای شما را به ما میرسانه. انشالله که خوب و خوش باشین. تا شنبه مراقب خودتان باشین. خدایا رو نگهدارتون.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب، مدعیان جهانی حقوق بشر پشتوانه جنایت‌های صدام بودند. تأکید شورای علمای شیعه افغانستان بر نقش و جایگاه شیعیان در دولت طالبان، و طالبان چوکی سازمان ملل حق مشروع مردم افغانستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنایات صدام، دیکتاتور معدوم عراق ضد مردم ایران، گفتند صدام این جنایات را به پشتوانه مدعیان جهانی حقوق بشر انجام می‌داد. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران کنگره 3000 شهید ولایت ایلام که در 30 آبان 1400 برگزار شده بود، صبح امروز پنجشنبه در محل برگزاری این همایش منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار شهادت چندین ورزشکار و تماشاچی ایلامی بر اثر بمباردمان مسابقه فوتبال در 23 بهمن 65 را یادآور مظلومیت شهدای ورزشکار خواندند و با بیان این که صدام این جنایات را به پشتوانه مدعیان جهانی حقوق بشر انجام می‌داد افزودند نویسندگان و هنرمندان این بیان حقایق را در ابعاد جهانی معرفی و مدعیان دروغین حقوق بشر را رسوا کنند. ایشان با اشاره به روحیه استقامت مردم ایلام و ترک نکردن خانه و شهر خود با وجود بمباردمان‌های شدید گفتند فشار جنگ نتوانست مانع بروز استعدادهای این مردم شود و در زیر همین بمباردمان‌ها جوان نخبه و نابغه‌ای همچون شهید رضایی نژاد تربیت شد که دشمن وقتی او را مایه ترقی و تعالی کشور دید در مقابل چشم همسر و دختر خردسالش او را شهید کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای موضوع شهید و شهادت را متفاوت از قربانیان جنگ‌های مرسوم در دنیا دانستند و افزودند شهید و رزمنده در راه خدا علاوه بر دفاع ارزشمند از مرزهای جغرافیایی، از مرزهای مهم معنوی یعنی مرزهای عقیده، اخلاق، دین، فرهنگ و هویت نیز دفاع می‌کند و با پایبندی صادقانه به عهد خود با پروردگار جانش را با خداوند معامله می‌کند. رهبر معظم انقلاب در این زمینه افزودند صفات مهمی مانند اخلاص، توکل، تواضع، رعایت حدود الهی، رفتار مهربانانه با اسیران و به طور کلی سبک زندگی اسلامی در رفتار رزمندگان و شهدای ما کاملا برجسته است و تصویر این نقاط درخشان و الهام بخش باید با کارهای هنری در مقابل چشم مردم دنیا قرار داده شود. شورای علمای شیعه افغانستان نقش و جایگاه شیعیان این کشور را در دولت موقت طالبان خواستار شد. هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس دولت موقت طالبان گفت اهل تشیع این کشور باید نقش و جایگاه خود را در دولت داشته باشند. در این دیدار همچنین اوضاع سیاسی، امنیتی و اجتماعی افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سید حسین عالمی بلخی معاون شورای علمای شیعه هم در دیدار عبدالسلام حنفی گفت با تفاهم میتوان بحران و مشکلات کنونی افغانستان را حل کرد. پیش از این نیز بارها هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان با مقامات طالبان درباره تشکیل دولت فراگیر در این کشور گفتگو کرده بودند. معاون سخنگوی دولت موقت طالبان چوکی سازمان ملل متحد را حقوق مردم افغانستان دانست. انعام الله سمنگانی امروز پنجشنبه در واکنش به مخالفت سازمان ملل به دادن چوکی افغانستان در این سازمان گفت این مخالفت غیر منصفانه و غیر اصولی بود زیرا حق مشروع مردم افغانستان را سلب کرده است. معاون سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک این حق به نماینده دولت افغانستان سپرده شود تا به طور مؤثرتر و بهتر بتوان مشکلات مردم افغانستان را حل کرد و با جامعه جهانی تعامل مثبت داشته باشیم. همچنین سهیل شاهین نماینده تعیین شده دولت طالبان برای سازمان ملل دیروز گفت مردم افغانستان نباید از داشتن چوکی در این سازمان محروم شوند. شاهین افزود افغانستان مستقل حق مشروع مردم این کشور بوده و تحریم ها غیر قانونی است. سهیل شاهین گفت چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد بر اساس قوانین سازمان حق دولت طالبان است. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان درگیری مرزی این کشور و جمهوری اسلامی ایران را یک سوء تفاهم دانست. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و همچنان همکاران عزیز عرض سلام و ادب دارم. همانطوری که اطلاع دارین پس از درگیری بین نیروهای سرحدی ایران و نیروهای سرحدی طالبان در نیمروز ولی‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان گفت که وضعیت تحت کنترل است، مشکل وجود نداره و درگیری و مشکلی که بین نیروهای دو طرف پیدا شده بود و مدیریت شده و با گفتگو و تفاهم مشکل برطرف کرده از وضعیت و حالت عادی اطمینان داد.
در همین حال امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در نشستی در کابل گفتند که کابل و تهران در تلاش گسترش رابطه اقتصادی و سیاسی با یکدیگر هستند. آقای متقی میگوید که هیئت ایرانی شامل گروه‌های فنی از وزارتخانه‌های گوناگون این کشور است و با مقامات امارت اسلامی روی مسائل مرتبط گفتگو کردند. با گفته متقی گروه‌های کاری گوناگون در بخش‌های اقتصادی، سرحدات و بخش مهاجرین تعیین شدند و این گروه‌ها گفتگوهایشان را ادامه می‌دهند.
افغانستان خواهانی روابطی حسنه با مردم اسلامی جمهوری ایران هست و هم با حکومت ایران و روابطی حسنه و تجارت خوب و آمدن و رفتن ای به نفع هر دو کشور هست و در این انشاءالله دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
در این هفته حسن کاظمی قمی در رأس یک هیئت 15 نفری به کابل رفت و با مقام‌های طالبان از جمله با معاون نخست رئیس الوزراء دیدار کرد. حسن کاظمی قمی
گفتگوهای بسیار مثبت و سازنده ای رو در حوزه‌های مختلف از جمله چگونگی تقویت همکاری‌های دو کشور به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و مسائل مربوط به مرزهای دو کشور.
در ادامه بشنویم از آخرین جزئیات انفجار امروز در کابل که همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکار عزیز و شنوندگان گرامی عرض سلام و ادب دارم. امروز یک بار دیگر در کابل پایتخت افغانستان انفجار صورت گرفت. این سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل گفته که این انفجار در چهارراهی سلیم کاروان از مربوطات حوزه دوم امنیتی رخ داده است. پی این انفجار به گفته سخنگوی پلیس کابل تلفات در قبال نداشته. مبین گفته که موضوع مورد تعقیب قرار داره و بررسی میشه. همچنان قاری سعید خوسی سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفته که صبح امروز یک موتر بم در کلیم کاروان روزی دوم شهر کابل منفجر شد. به گفته آقای خوسی این تلفات در قبال نداشت. می‌دانم که در این اواخر هر از چند باری در کابل پایتخت افغانستان انفجار صورت می‌گیرد و برخی از این انفجارات تلفات هم داشته باشد. تا هنوز مسئولیت این انفجار را هم گروه یا فرد به عهده نگرفته، اما طالبان بیشتر این دسته انفجارات به گروه داعش نسبت می‌دهند. پیش از این سخنگویان تحریک طالبان گفته بودند که ما گروه داعش را در افغانستان ریشه‌کن میکنیم، اما دیده میشه که در برخی ولایات هم انفجارات در گذشته با قدرت رسیدن طالبان صورت گرفتند. مثلا در ولایت قندوز، قندهار، خوست، ننگرهار و کابل که در بسیاری از این انفجارات شماری از مردم غیر نظامی جانهای خود را از دست دادند.
بسیار تشکر از همکارم ذبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان. روسیه 214 نفر از اتباع خود و برخی کشورها را با 3 فروند طیاره از افغانستان خارج کرد. وزارت دفاع روسیه 3 فروند طیاره ترابری نظامی به کابل اعزام کرده بود که حامل محموله‌های کمک‌های انسانی به مردم افغانستان بود. این طیارات در بازگشت 214 نفر شامل اتباع روسیه، قرقیزستان و شماری از محصلین افغانستانی که در مؤسسات آموزش عالی روسیه تحصیل می کنند را به روسیه منتقل کرد. وزارت دفاع روسیه 18 نوامبر نیز از تخلیه 380 نفر از افغانستان که شامل شهروندانی از کشورهای روسیه، بلاروس، قرقیزستان، ارمنستان، اوکراین و افغانستان بودند خبر داد. رئیس کمیته اعتبارات سازمان ملل از تعویق صدور اعتبارنامه برای نمایندگان طالبان و نظامیان میانمار برای نمایندگی کشورهایشان در سازمان ملل خبر داد. کارین استروم رئیس کمیته اعتبارات سازمان ملل اعلام کرد این کمیته تصمیم گرفت تا تصمیم نهایی خود را درباره صدور اعتبارنامه برای نمایندگان طالبان و نظامیان میانمار برای نمایندگی کشورهایشان در سازمان ملل به تعویق اندازد. کارین استروم افزود گزارش این کمیته زمانی که برای تایید مجمع عمومی صادر شود در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. با این حال رئیس کمیته اعتبارنامه سازمان ملل در خصوص وضعیت سفرهای دولت‌های قبلی افغانستان و میانمار در سازمان ملل هیچ ابراز نظری نکرد. نمایندگان سه کشور اروپایی عضو برجام و معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحاد اروپا در ادامه رایزنی‌های فشرده در ویانا با مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند. نمایندگان سه کشور اروپایی عضو برجام و معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحاد اروپا روز پنجشنبه پس از ارائه متن پیشنهادی ایران در قالب دو موضوع لغو تحریم‌های ظالمانه و مسائل هسته‌ای برای دستیابی به توافق درباره اثرگیری اجرای برجام با علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران دیدار و گفتگو کردند. با گفته باقری طرف مقابل باید اسناد ارائه شده ایران را بررسی و آمادگی لازم برای گفتگوها و مذاکرات جدی با جمهوری اسلامی در مورد متن‌های ارائه شده را کسب کند. بر اساس این گزارش معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران عصر امروز با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز دیدار خواهد کرد. مذاکرات برای لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا ضد ایران از روز دوشنبه 29 نوامبر در ویانا آغاز شده است. وزیر دفاع آمریکا از کره شمالی خواست گفتگوها را از سر بگیرد. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا که به کره جنوبی رفته است تاکید کرد ما همچنان از کره شمالی می‌خواهیم تا در گفتگوها شرکت کند. آستین افزود ما بار دیگر بر ارزیابی مشترکمان دال بر این که کره شمالی با توسعه برنامه‌های راکتی و تسلیحاتیش ادامه می‌دهد تأکید کردیم. وزیر دفاع آمریکا و سوبوک وزیر دفاع کره جنوبی مشترکاً خاطر نشان کردن از کره شمالی می‌خواهیم با دیپلماسی بازگردد. و نیروهای اردو و هشت و شبی عراق عملیات مشترکی را ضد بقایای تروریست ها آغاز کردند. اردو و نیروهای هشت و شبی عراق عملیات مشترک ضد تروریست ها را در منطقه جبال مکحول ولایت صلاح الدین آغاز کردند. جنگنده های اردوی عراق در این عملیات نیروهای امنیتی این کشور را ضد بقایای تروریست های داعش در صلاح الدین پوشش می دهند. رهبر معظم انقلاب مدعیان جهانی حقوق بشر پشتوانه جنایت‌های صدام بودند. تأکید شورای علمای شیعه افغانستان بر نقش و جایگاه شیعیان در دولت طالبان و طالبان چوکی سازمان ملل حق مشروع مردم افغانستان است. عزیزان شنونده مشروع خبرهای این ساعت و اطلاع شما رسید، لطفاً با ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. برنامه توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرد تولید ناخالص داخلی افغانستان در یک سال آینده 20% کوچک خواهد شد. برنامه توسعه سازمان ملل هشدار داد اقتصاد افغانستان نمیتواند از جمعیت 40 میلیون نفری آن حمایت کند و این کشور در مسیر تبدیل شدن به بزرگترین بحران انسانی در تاریخ است. بر اساس گزارش جدید چشمانداز اجتماعی و اقتصادی افغانستان که توسط برنامه توسعه سازمان ملل تهیه شده است، تا تولید ناخالص داخلی افغانستان در یک سال آینده 20% کوچک خواهد شد و از 20 میلیارد دلار سال 2020 به 16 میلیارد دلار خواهد رسید. این موضوع محور گفتگوی همکارم خانم حسنزاده با آقای سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل است.
مسلما این معنی که در افغانستان در شرایط کنونی تمام فعالیت های سرمایه گذاری در حقیقت تولیدی و خیلی از فعالیت هایی که در حقیقت در افغانستان عامل بود برای افزایش تولید ناخالص داخلی، اینا کاهش کرده و از طرف دیگه هم کمک ها و مؤسسات غیر دولتی که در افغانستان حقوق کارمندان و فعالین میپردازن و مساعدات های جامعه بندری توقف کرده، سیستم مالی و پولی افغانستان در حقیقت گردشش متوقف شده و بودجه دولتی هم که یک بخش از تغذیه درآمدها برای مردم بود، این در حقیقت با بسیار نارسایی و ناکارآمدی مواجه شده. مجموعا اینا تاثیرات خودش را بالای سطح زندگی و بحران اجتماعی فراهم کرده.
استاد بفرمایید، با توجه به اینکه مجامع بین المللی هم در حال حاضر حکومت گروه طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته، آیا راه برون رفتی از بحران اقتصادی در شرایط فعلی برای کشور افغانستان متصور هست یا خیر؟
در حال حاضر دو راه برای افغانستان در شرایط فعلی وجود دارد. یکی اینکه در حقیقت همون سعادت های بشر دوستانه برای اقشار و گروه های آسیب پذیری که در معرض اصطلاح بسیار زیاد فقر شدید قرار دارند، این باید صورت بگیره که از طریق مؤسسه خواربار کشاورزی ملل متحد یا پروگرام غذایی ملل متحد و نهادهای کمک رسان و امداد رسان بندری و ملی، اینا یک مقدار باید این آسیب ها را محدود بسازند. یک مسئله است که بزرگترین و عمدترین مسئله در شرایط کنونی همین است که بعد در فقر اقتصادی و نارسایی که در شرایط کنونی در آستانه سرما و زمستان در افغانستان وجود آمده، معلوم است، مشخص است که سیستم سیدی افغانستان یا طبی و درمانی افغانستان از هم پاشیده، سیستم مثلا بانکی و پولی افغانستان و گردش پولی در افغانستان فعلا از هم پاشیده. مجموع اینا در حقیقت مردم افغانستان هم دچار یک بحران ساختند. اگر این مساعدت ها برای گروه های آسیب پذیر از طریق صندوق اطفال ملل متحد، از طریق نهادهای کمک رسان برای اطفال، برای کسانی که به اصطلاح درآیی و درآمد خود از دست دادن و فاقد درآمد هستند، اگر صورت نگیره این فاجعه انسانی رخ میده. اینا باید همزمان بدون درنگ باید این کمک ها صورت بگیره. مسئله دوم، اینا کمک بشر دوستانه هستن، کمک های سیاری هستن، اینا حل نهایی برای تأمین اجتماعی نیستن. مسئله دیگه خوب مربوط بشه به سیاست ها و برنامه ریزی های دولتی که در یک چارچوب بودجه ملی، در چارچوب سرمایه‌گذاری، تجارت و فعالیت اقتصادی صورت بگیره که اونجا هم به محالی هم مشکلات وجود داره. افغانستان در شرایط بسیار عادی قادر به تمویل بودجه توسعه‌ای خودش نیست، حتی برای تمویل منابع مالی خودش، برای بودجه آتی خود که به معاش حقوق کارمندان و به طرز مصارف اداری او را هم نمیتونه از طریق بودجه ملی، از طریق درآمد ملی تامین کنه. از این بابت بدون مساعدت های جامعه بین‌المللی که افغانستان معتاد شده، اینا ظرفیت و توانایی سازماندهی منابع ملی را ندارند. خب منابع ملی افغانستان در حقیقت کشاورزی افغانستان است و از این هم تجارت و فعالیت های ساختمانی را که فیلن متوقف بستن. از این بابت در افغانستان بسیار یک نارسایی هست و او بدون برنامه ریزی اقتصادی، بدون مثلا سرمایه گذاری، بدون بهره‌وری از منابع طبیعی و منابع معدنی افغانستان، اینا درآمد برای تمویل منابع مالی خود پیدا کردن نمیتونه. از این بابت افغانستان هم مکنون دچار بحران است و واقعیت کنم است که بدون مساعدت جامعه بین‌المللی شاید فاجعه انسانی رخ بده.
سومین روز از مذاکرات ایران و گروه 4 جمع 1 شامل جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین با هدف لغو تحریم‌ها روز چهارشنبه در ویانا برگزار شد. در سومین روز مذاکرات جلسه کارگروه مسائل هسته‌ای در سطح کارشناسان و با حضور نمایندگان ایران، گروه چهار جمعیت و اتحادیه اروپا تشکیل شد. همزمان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با طرفهای مذاکره کننده جلسات کارشناسی با موضوع رفع تحریم‌ها را برگزار کردند. همچنین علی باقری کنی رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با اندریک مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان سه کشور اروپایی عضو برجام دیدار و در خصوص نقشه راه گفتگوها و نتایج به دست آمده در روزهای گذشته تبادل نظر کرد. تیم مذاکره کننده ایران با به دست گرفتن ابتکار عمل در مذاکرات تخصصی تاکید کرده است که تا هر زمان که نیاز باشد آمادگی ادامه مذاکرات را دارد و نگران طولانی شدن مذاکره با کشورهای چهار جمعیت نیست، چرا که در شش دور مذاکره قبلی توافقی صورت نگرفته و همه متون پیشنویس ادوار گذشته قابل مذاکره مجدد است. ایران همچنین تاکید دارد که دو موضوع تحریم‌ها و تعهدات هسته‌ای نباید گروگان متقابل هم باشند و ضروری است که ابتدا موضوع تحریم‌ها که ناشی از اقدام آمریکا به عنوان طرف ناقض برجام بوده است حل و فصل شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در این باره گفته است مذاکرات ویانا با اولویت اساسی رفع تحریم‌ها و با جدیت جریان دارد. اگر غرب حسن نیت نشان دهد توافق خوب در دسترس است. در این حال برغم فضای مثبت مذاکرات به نظر می رسد برخی طرف ها تحت فشار آمریکا تلاش می کنند روند مذاکرات را به سمتی سوق دهند که توافق نهایی به دست نیاید. در این زمینه با گفتگوی همکارم سید باقر حسینی با دکتر سید رضا میرطاهر توجه بفرمایید.
مذاکرات ایران و گروه چهار به علاوه یک که هفتمین دور اون در وین الان در حال برگزاری هست ظاهرا به نحوی پیش رفته که با ابراز خوشبینی هایی مخصوصا از جانب طرف های اروپایی مواجه شده و شاید این مسئله دلیلی هست که بتوان به آینده مذاکرات هم خوشبین بود. البته اروپایی ها گفتن نمیخوان این مذاکرات به طول بیانجامه و حتی اکثر پنجشنبه یا جمعه مذاکرات بایستی به پایان برسه. گفته میشه که در مورد 75 تا 80 درصد مسائل توافقی صورت گرفته، اما موضوع مهم در واقع این هستش که در مورد مسائل اساسی مخصوصا تعداد سانتریفوژهای پیشرفته ایران و همچنین گستره تحریم‌های آمریکا که بایستی لغو بشه اختلاف نظر وجود داره و در این حال نباید فراموش کرد که جناح مخالف در آمریکا یعنی جمهوری خواها به شدت جنگ روانی گسترده ای رو برای به شکست کشاندن این مذاکرات انجام میدن که از جمله اون نامه 25 قانونگذار جمهوری خواه آمریکایی هست که وعده دادن با اقدامات بایدن در زمینه لغو تحریم های ایران مخالفت خواهند کرد. از طرف دیگر گزارش های گفته میشه که در طبق اون گزارش ها بایدن دولت بایدن در واقع مایل هست که تحریم ها علیه ایران رو لغو کنه، اما خب در این زمینه به نظر میاد که محدودیت های زیادی وجود داره. آقای رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران قبلا هم گفته که اون دسته از تحریم ها لغو خواهند شد که به مسئله هسته ای ارتباط پیدا میکنن و تحریم های مرتبط با بحث تروریسم یا بحث حقوق بشر در ایران کماکان به قوت خود باقی خواهد بود. مسئله دیگه هم که به هر حال وجود داره ارائه تضمین هایی از جانب آمریکا هست که دوباره از برجام خارج نشه که آمریکایی ها حاضر نیستن در این باره هم تضمینی بدن. به هر حال به نظر میاد که روند مذاکرات به نحوی پیش رفته که خوشبینی ها در این زمینه بیش از ابراز نظرهای بدبینانه هست و شاید به این خاطر بشه پیشبینی کرد که مذاکرات کنونی شاید به عنوان مقدمه‌ای برای توافق کلی در آینده نزدیک مد نظر باشه.
و در پایان مجله یک خبری از شما دعوت میکنم که با همکارم آصف شینواری همراه باشید با گزارشی درباره نگهداری از جنگل‌ها در ولایت ننگرهار.
طالبان برای جلوگیری از قطع جنگلات و غصب زمین‌های دولتی در ولایت ننگرهار خطاعت ویژه را تشکیل می‌دهد. شمس‌الدین شریعتی معین وزارت زراعت و مالداری حکومت موقت طالبان که به ولایت ننگرهار سفر کاری نموده در نشست با مسئولان اداره ولایتی و مقامات محلی طالبان این ولایت گفته است که بر اساس فیصله شورای وزیران یک خطه 5 نفری به نام خطه سبز برای جلوگیری از قطع جنگلات و همچنان خطه 100 نفری برای جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی در ولایت ننگرهار ایجاد می‌نماید. معین وزارت زراعت و مالداری گفته است که این خطاعت ویژه بر اساس یک مکانیزم عمل خواهد نمود. شمس‌الدین شریعتی گفته است که برای انتقال چوب‌های قطع شده و خشک شده در جنگلات و همچنان وسایل برقی و غیره که در قطع جنگلات از آن کار گرفته می شود و در اطراف جنگلات جابجا شده مدت 2 ماه وقت داده می شود تا مالکان آن را انتقال نماید. در غیر آن از سوی حکومت ضبط خواهد شد و به متخلفین نیز برخورد جدی قانونی صورت خواهد گرفت. وی همچنان گفته است که بعد از این به هیچ صورت و تحت هیچ نامی اجازه قطع جنگلات طبیعی داده نخواهد شد. شریعتی همچنان گفته است چوب‌های چرتراشی که در شهر و مناطق دیگر وجود دارد بعد از شناسایی و شمارش به محل مشخص انتقال داده خواهد شد و به مالکان آن بعد از پرداخت مالیه به حکومت برای رفع نیازمندی‌ها اجازه انتقال به داخل کشور داده خواهد شد، اما جلوی آن برای انتقال به خارج از کشور گرفته خواهد شد. در همین حال شیخ نظام احمد نادیم فرمانده پلیس ولایت ننگرهار با معین وزارت زراعت و مالداری وعده هر گونه همکاری با قطعات ویژه ایجاد شده داده شده است، اما از وی خواسته است تا حق استفاده از درختان در جنگلات به خانواده هایی که در اطراف جنگلات بودوباش دارند داده شود. حکومت موقت طالبان در حال در ولایت ننگرهار نیروهای ویژه جلوگیری از قطع جنگلات و غصب جایدادهای دولتی را ایجاد می نماید که تمامی جایدادهای دولتی در این ولایت غصب شده و جایی برای غصب باقی نمانده است. همچنان درختان جنگلات طبیعی که سرمایه ملی خوانده می شود با بی‌رحمی ادامه دارد. قطع جنگلات طبیعی در این ولایت نه تنها این که این سرمایه ملی را با نابودی روبرو نموده، صدمه بزرگی با محیط زیست نیز وارد نموده و در هنگام بارندگی و جاری شدن سیلاب‌ها هزاران جریب زمین زراعتی تخریب و خسارات بزرگی جانی و مالی به مردم وارد می‌گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم از این لحظه با مجله 2 همراه ما باشید. در آستانه 12 قوس 3 دسامبر روز جهانی معلولان در مراسمی با حضور جمعی از معلولان ولایت هرات از این روز تجلیل شد. شرح بیشتر را در گزارش همکارم فیض احمد محمدی از هرات بشنوید.
از روز جهانی توانمندان با برگزاری مراسمی با حضور جمعی از معلولان ولایت هرات گرامی داشت شد. جمعه 12 ماه قوس مصادف است به روز جهانی توانمندان. وکیل احمد نیکزاد مسئول مجمع ملی اشخاص دارای معلولیت گفت از این روز همه ساله در ولایت هرات با برگزاری مراسمی با حضور معلولان و حامیان اشخاص دارای معلولیت به منظور تقویت روحیه و انگیزه دادن برای این قشر از جامعه برگزار می شود. وی با بیان این که این مجمع در تلاش است تا در این روز کسانی که استعداد دارند و به دلیل معلولیت از آنان چشم پوشی شده است را به جامعه معرفی کند، تصریح کرد در حدود 12,000 فرد معلول در ولایت هرات زندگی می کنند که خدمات و رسیدگی برای آنان محدود است. نیکزاد از مقام های امارت اسلامی درخواست کرد که به جامعه معلولان در ولایت هرات توجه داشته باشند و از استعدادهای فراوانی که در بین معلولان وجود دارد در ادارات دولتی و خصوصی به منظور ارج‌گذاری برای این طیف از جامعه که اکنون محروم ماندند استفاده صورت گیرد. در بخشی از این مراسم امید حقجو، یکی از افراد دارای معلولیت در هرات، گفت افراد دارای معلولیت در شرایط خیلی سختی زندگی می کنند و همواره با بیمهری مردم و حکومت داران روبرو بودند. وی با انتقاد از این همه بیتوجهی به معلولان هرات گفت برای رفت آمد افراد دارای معلولیت در مکانهای عمومی و یا حضورشان در برنامه هایی که برگزار می شود موانع زیادی وجود دارد. حقجو که بنا به گفته خودش با مشکلات فراوانی توانسته تحصیلاتش را به پایان برساند اظهار داشت معلولان دارای توانایی‌های زیاد و بالقوه‌ای هستند که اگر به آن توجه نشود این استعدادها نابود خواهد شد و شمار زیادی از این افراد مجبور می‌شوند برای ادامه زندگی بار دوش جامعه شوند. در همین حال زرمینه حکمتی، یکی از مهمانان این برنامه، از ولایت بلخ توجه به افراد دارای معلولیت را از نیازهای اساسی دانست و تاکید کرد فراموش کردن این قشر از جامعه، نادیده گرفتن توانایی های آنان است که با استفاده از آن می شود تغییراتی در وضعیت زندگی آنان به وجود آورد. و ای ضمن این که از مسئولان امارت اسلامی خواست تا با توجه و ارزش گذاری به این قشر از جامعه با آنها امید و انگیزه بدهند، اظهار داشت همه مردم افغانستان باید در شرایط زندگی کنند که آرامش، امنیت و شغل در آن وجود داشته باشد و معلولین نیز خود را در این آینه ببینند. تحلیلگران مسائل اجتماعی در هرات نیز عدم توجه به افراد دارای معلولیت را تایید می کنند و می گویند در شرایط فعلی بیشتر از هر قشر دیگری از جامعه معلولین نیازمند توجه هستند تا به منظور ادامه زندگی و حضور پررنگشان در جامعه امید داشته باشند. خبرنگار رادیو دری، هرات.
همکاری‌های فرهنگی و هنری ایران و افغانستان شامل نمایشگاه کتاب، خوشنویسی، مینیاتور یا نگارگری، همایش و نشست‌های ادبی توسعه می‌یابد. مجید خالق‌نیا، وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ ایران در هرات، در دیدار با محمد طارق حبیبی، مسئول نگارخانه بهزاد که در محل مرکز فرهنگ ایران برگزار شد، گفت شاهد حضور چهره‌های هنری و تأثیرگذار شهر هرات هستیم و خوشبختانه برنامه‌های فرهنگی هرات در شرایط فعلی همانند گذشته بر روند روبرشد خود ادامه می‌دهد و تحولات اخیر نتوانسته تأثیر منفی بر این روند بگذارد. و آمادگی مرکز فرهنگی ایران در هرات را برای همکاری با هنرمندان در زمینه‌های فرهنگی و هنری شامل نمایشگاه کتاب، خوشنویسی، مینیاتور، همایش، نشست‌های ادبی و دیگر رشته‌ها اعلام کرد. در پایان این دیدار با برنامه‌های مشترک فرهنگی ایران و افغانستان، از جمله برپایگی نمایشگاه‌های هنری نقاشی رنگ و روغن آبرنگ در هرات، افغانستان و شهر مشهد اشاره شد. این روزها آثار هنرمندان افغانستانی ساکن ایران در نمایشگاهی به نام ریتم هنری در تهران به نمایش گذاشته شده است. نمایشگاه گروهی نقاشی ریتم هنری به همت نثار احمد تاجیک و شاروالی تهران و با همکاری جمعی از هنرمندان افغانستانی مقیم ایران در روز 5 قوس در نگارخانه فانوس افتتاح شد و تا روز 15 قوس دایر است. فاطمه جعفری، فاطمه احمدی، فرشته احمدی، عاطفه حسینی، فرزانه حسینی و کبرا اکبری هنرمندانی هستند که با آثار رنگ و روغن و سیاه قلم در این نمایشگاه اشتراک نمودند. اسدالله حکیمی، معاون ریاست صحت عامه ولایت بلخ، از فعال بودن چندین کمپ خصوصی ترک اعتیاد یا مراکز درمان معتادان به مواد مخدر در این ولایت خبر داده است. وی در بازدید از این مراکز درمانی گفته است که تعداد 900 تن از معتادان به مواد مخدر در حال حاضر در این مراکز تحت مداوا قرار دارند. همکارم کاظم حیدری از شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
یک مقام مسئول در ریاست صحت عامه ولایت بلخ از فعال بودن چندین کمپ خصوصی ترک اعتیاد یا مراکز درمانی معتادین به مواد مخدر در این ولایت خبر داده است. در خبرنامه منتشره از سوی مقامات ولایتی در ولایت بلخ به نقل از اسدالله حکیمی، معاون ریاست صحت عامه، گفته شده که همکنون در این ولایت به علاوه مرکز درمانی دولتی برای درمان معتادین به مواد مخدر 10 کمپ خصوصی نیز فعال می باشد. خبرنامه افزوده که معاون ریاست صحت عامه ولایت بلخ در بازدیدی که از این مراکز درمانی خصوصی معتادان داشته، نحوه فعالیت آنها را رضایت بخش خوانده است. گفته شده که تعداد 900 تن از معتادان به مواد مخدر در حال حاضر در این مراکز درمانی تحت مداوا قرار دارند. حکیمی با بیان این که ریاست صحت عامه ولایت بلخ برای درمان معتادان از کادر مجرب برخوردار می باشد، آمادگی بخش دولتی برای همکاری با مراکز درمانی خصوصی را اعلام نموده است. معاون ریاست صحت عامه بلخ مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر را نیازمند عزم ملی دانسته از دولت و مردم کشورش خواسته است تا در این داستان با نهادهای مربوطه همسو و همگام باشند. این در حال است که مقامات حکومت طالبان چند پیش از عزم راسخشان در مبارزه با کشت مواد مخدر و درمان معتادان در کشورشان سخن گفته بودند. هرچند که آمار دقیقی از رقم معتادان به مواد مخدر در ولایت بلخ در دست نمی باشد، اما بر اساس آمارهایی که طی سالیان اخیر از سوی برخی منابع داخلی و یا بین المللی اعلام شده گفته می شود که نزدیک به 300 هزار معتاد در این ولایت وجود دارد که شامل زنان و کودکان نیز می گردد. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
به دلیل نبود پول، فعالیت‌های شرکت‌های صنعتی افغانستان کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. عبدالجبار صافی، رئیس انجمن صنعتکاران افغانستان، اعلام کرد که به دلیل نبود پول در بانک‌ها و توقیف دارایی‌های افغانستان در آمریکا، فعالیت شرکت‌های صنعتی حدود 40% کاهش یافته است. از سوی دیگر، برخی از صاحبان صنایع افغانستان از طالبان خواستند تا از قاچاق آهن به خارج از این کشور جلوگیری شود و در پروژه های توسعه‌ای نیز از تولیدات داخلی حمایت صورت گیرد. عبدالنصیر رشتیا از فعالان کارخانه های ذوب آهن در این زمینه گفت: از طالبان می خواهیم به هیچ صورتی اجازه ندهند که آهن آلات این کشور به خارج قاچاق شود. با این حال، مقامات گمرکات طالبان نیز گفتند در گمرکات افغانستان فساد ریشه‌کن شده و درآمدها نیز افزایش داشته است. بر اساس گزارشات، در افغانستان 18 شهرک صنعتی با حدود 5500 کارخانه بزرگ، متوسط و کوچک وجود دارد، اما اکنون شمار زیادی از این کارخانه ها به دلایل گوناگون تعطیل هستند. پس از حاکمیت طالبان، 95% بانوان خبرنگار افغانستان بیکار شدند. مسئولان انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران را در کشور نگران کننده توصیف کرد. این انجمن با پخش گزارشی به تازگی اعلام کرده که پس از تحولات اخیر در کشور و حاکمیت طالبان، بانوان خبرنگار آسیب جدی دیدند. بنابر اعلام انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان، در مجموع از شروع حکومت طالبان تا کنون 70% خبرنگاران در سراسر افغانستان بیکار شدند. سی نوامبر هر سال دوستداران شیخ عبدالباسط محمد عبدالصمد از بزرگترین قاریان جهان اسلام به مناسبت سال روز وفات او بر سر مزار وی در قاهره گرده هم می آیند و یاد او را گرامی می دارند. شیخ عبدالباسط گنجینه بزرگی از زیباترین و روحنوازترین قرائت ها را برای مسلمانان سراسر جهان به یادگار گذاشته است. سمیرا منتظری، خبرنگار صدا و سیمای ایران، در قاهره شرح کوتاهی از زندگی این قاری بزرگ را گزارش کرده است که با اتفاق می شنویم.
صدایی ماندگار با آوای روحانی، صدایی که چند دهه گوشنواز مسلمانان جهان بوده و هست، قاری قرآنی که پیر و جوان وی را می شناسند، شیخ عبدالباسط عبدالصمد، قاری قرآن مصری که شهرتی جهانی داشت و به قاری هنجر طلا ملقب بود.
هو احد ابرز سفراء القرآن الكريم.
عبدالباسط یکی از سفیران قرآن کریم در جهان بود. زیرا او بسیار با خشوع قرآن را تلاوت می‌کرد. نوارهای ضبط شده وی در تمام جهان به صورت گسترده وجود دارد.
عبدالباسط در سال 1927 میلادی در شهر ارمنت در استان قنا در جنوب مصر چشم به جهان گشود. پدر وی یکی از مدرسین حفظ و تجوید قرآن کریم بود. عبدالباسط از 6 سالگی به مکتب القرآن رفت و در 10 سالگی حافظ کل قرآن شد.
سخنی که از دل بیرون بیاید لاجرم بر دل می نشیند.
در سال 50 میلادی در مراسمی در قاهره برای اولین بار به عبدالباسط اجازه داده شد تنها 10 دقیقه به تلاوت بپردازد. اما تلاوت وی میان استقبال گرم مردم 1.5 ساعت ادامه پیدا کرد. در سال 51 به رادیو مصر رفت و از زادگاهش به قاهره مهاجرت کرد. با ملحق شدن عبدالباسط به رادیو، استقبال مردم در مصر برای خرید گیرنده های رادیویی زیاد شد تا بتوانند در خانه آوای روحنواز وی را گوش دهند.
شیخ عبدالباسط صاحب الحنجره الذهبيه.
شیخ عبدالباسط صاحب حنجره طلایی، کسی که ما از کودکی تلاوت‌هایش را گوش دادیم و با صدای او با قرآن انس گرفتیم، صدایی که گویی از آسمان می‌آید.
عبدالباسط علاوه بر کشورهای مسلمان به آمریکا و کشورهای زیادی در اروپا سفر می‌کرد و در آنجا ساعت‌ها تلاوت می‌کرد. با همین تلاوت‌هایش صدها نفر به دین اسلام مشرف شدند. ایشان 33 سال پیش در 30 نوامبر 88 چشم از جهان فرو بست و این روز در هر سال روز تکریم این قاری بزرگ اعلام شد. شیخ عبدالباسط عبدالصمد، گنجینه‌ای شامل بیش از نیم قرن تلاوت قرآن برای مسلمانان باقی گذاشت. سمیرا منتظری، خبرگزاری صدا و سیما، قاهره.
بله، گزارش خانم سمیرا منتظری خبرنگار صدا و سیما ایران بود در قاهره درباره سالروز ارتحال شیخ عبدالباسط محمد عبدالصمد. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
همانطور که در فهرست برنامه‌ها یاد شد، برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است. با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه در ادامه چند برنامه گذشته از علی ابن عثمان حجویری، یکی از اندیشمندان و عارفان مسلمان، با شما سخن میگوییم. اندیشمندی که در ایران و هند خوش درخشید و دوستداران بسیاری در حوزه عرفان و تصوف در هر دو کشور دارد. همراه ما باشید. بله دوستان، در برنامه‌های گذشته به زندگی علی ابن عثمان حجویری پرداختیم و گفتیم که حجویری در اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم در محله حجویر غزنی چشم به جهان گشود و بیشتر علوم روز و مباحث مطرح در مراکز فرهنگی روزگار خود را خوانده و شنیده و با آنها به خوبی آشنایی داشته است. حجویری قرآن کریم، حدیث، تفسیر و فقه و کلام را در زادگاه خود غزنی فرا گرفت و در طلب علم سفری طولانی را آغاز و محضر مشایخ متعددی را درک کرد. آخرین منزل سفر حجویری شهر لاهور بود. در این شهر مرزی خراسان و هند بود که فرصتی برای او پیدا شد و کشف المحجوب را نوشت یا آن را تکمیل کرد. حجویری خدمات بسیاری در لاهور انجام داد و مریدان بسیار داشت. همچنین در بررسی ساختار این اثر که شامل 5 بخش می شود گفتیم که کشف المحجوب با وجود بخش های متنوع و متعدد 2 محور بنیادی دارد و آن رابطه خاص انسان با خدا و تقابل انسان با نفس خیش است و همه بخش های کتاب با وجود داشتن استقلال نسبی با بخش های دیگر کتاب نیز پیوند دارند. سپس به بررسی برخی از عناصر مهم این اثر پرداخت. باید بگوییم که کتاب گرانسنگ کشف المحجوب شامل 5 بخش اصلی است که این بخش های اصلی هر یک به اجزای کوچکتری تقسیم می شود. همان عاملی که موجب پیوند بخش های اصلی کتاب است، عامل پیوند اجزای کوچکتر نیز به شمار می رود. مقدمه مؤلف کشف المحجوب از نظر ساختاری اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا بسیاری از ویژگی های مهم ساختاری کتاب را می توان در بخش مقدمه پیدا کرد. این بخش شامل مقدمه آغازین، 8 فصل و قسمت پایانی است. این مقدمه با ستایش خداوند متعال و درود بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان او آغاز می شود. در این ستایش کوتاه 4 سطری، عباراتی موزون و مسجع به زبان عربی همراه با واژه‌ها و مضامین عرفانی به کار رفته است که با محتوای کتاب تناسب دارد و نوعی براعت استحلال برای این کتاب به شمار می رود. پس از این ستایش کوتاه، مؤلف به معرفی خود پرداخته و به نگارش کتاب خود اشاره کرده است. این قسمت از مقدمه با ساده ترین و موجزترین شکل و با زبانی بسیار زیبا و روان نوشته شده است. همه فصل های مقدمه که در ادامه آن می آید، هر کدام به توضیح و گسترش یکی از جمله های این قسمت اختصاص دارد و حجویری برای تکمیل و تأیید این توضیحات به آیات، احادیث، سخنان مشایخ و حکایت ها استناد می کند و از همین ابتدا به طرح مباحث عرفانی و فلسفی می پردازد. این ساختار یعنی بیان مطلبی کلی و موجز و سپس گسترش و توضیح آن و شاخ و برگ دادن به مطالب در علم بدیع جمع و تقسیم و تشریح نامیده می شود. همه اجزای کشف المحجوب را می توان در ارتباط با این ساختار بررسی کرد. و بیان دیگر، روش حجویری در بیان مطالب این است که وی غالباً اجزا یا گونه های یک مقوله را برمی شمارد، سپس هر جزء یا گونه را گسترش می دهد. گاهی در توضیح هر یک از این اجزا مبحث فرعی تر خود به گونه ها یا اجزایی تقسیم می شود
و هر جزء دوباره گسترش پیدا می کند. دوستان، پرسش ابو سعید حجویری را که در مقدمه کشف المحجوب آمده می توان خلاصه و چکیده ای از همه سرفصل های این کتاب دانست. در واقع همه بخش های کتاب پاسخی بر این پرسش و توضیح آن است. این پرسش نیز مانند قسمت آغازین مقدمه که در هر فصل از مقدمه یک جمله آن توضیح و گسترش داده می شود، در باب های مختلف کتاب تبیین می شود و گسترش پیدا می کند. حتی در بخش معرفی مشایخ و بزرگان تصوف نیز این ساختار وجود دارد. یعنی ابتدا درباره هر شخصیت اطلاعات کلی داده می شود، سپس این مطالب